رو درباره نگهداری و مصرف حشره کشا در منزل نکاتی را متذکر شد. آقای قاسمی با تاکید بر لزوم توجه به پروانه ساخت حشره کشا در هنگام خرید گفت استعلام مجوزهای بهداشتی حشره کشا از طریق زیرسامانه‌های سازمان غذا و دارو امکان پذیر است. مدیر کلینیک دیابت، زخم و ترمیم بافت در سازمان جهاد کشاورزی علوم پزشکی تهران با بیان این که زخم مزمن به زخم‌هایی گفته می شود که مدت درمان آن بیش از 28 روز طول می کشد اظهار کرد زخم‌های مزمن 3 دسته عمده و 1 دسته نادرتر دارند و زخم‌های دیابتی در 100 دسته عمده قرار می‌گیرند. آقای دکتر حسام دین علامه اظهار کرد حدود 15% از افراد دیابتی به زخم دچار می‌شوند و 15% از این افراد نیز درجاتی از قطع یا در رابطه با آن تجربه می‌کنند. نتایج یک مطالعه پزشکی جدید در انگلیس نشان داده است 2 میلیون نفر در سراسر انگلیس و اسکاتلند همچنان از نشانه‌های کووید طولانی رنج می‌برند و 381,000 نفر از این افراد فعالیت‌های روزانه خود را محدود کرده‌اند. از اینکه با رویدادهای سلامت امروز شنبه 8 اردیبهشت ماه 1403 با ما همراه بودید سپاسگزاریم. فرقی نمی کنه موقع سلام باشه یا خداحافظی، میگم تنور دلتون گرم. تابستون زمستون و بهارم نداره، انگار تنور دلت که گرم باشه نون مهربونی دلت رو میخوری و هرچه دلت گرمترم باشه مهربونی بیشتر، روزگارتون آبادتر، خودتونم راضیتر. صبحتون به عشق عزیزان شنونده. دوستان عزیزان، الان قرار ارتباط زنده داشته باشیم با نمایشگاه دستاوردهای نهاد وقف که در اون محل همکاران من سکا خانم شهبازی هم حضور دارن و انشالله با ایشان ارتباط خواهیم گرفت و بیشتر آشنا خواهیم شد در این مرحله.
خدا سلام، صبح شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. همراهان همیشگی رادیو سلامت، شما عزیزان هموطن امروز در این لحظه صدای ما رو از نشست هماندیشی و بررسی چالش‌های پیش رو و نمایشگاه دستاوردهای سازمان اوقاف و امور خیریه میشنوید. دوستان شنونده، قرار امروز تا ساعت 11:30 صدای ما رو از محل هتل بزرگ ارم تهران و محل برگزاری نشست هماندیشی و بررسی چالش‌های پیش رو و نمایشگاه دستاوردهای سازمان اوقاف و امور خیریه بشنوید. قراره که در این چند ساعت بیشتر با شرکت‌های فناور پزشکی و تجهیزات پزشکی آشنا بشیم، به ویژه در سالی که مزین است به شعار جهش تولید با مشارکت مردم. قبل از هر چیز من باید تشکر کنم از همکارانم در پخش رادیو سلامت که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن. امروز من فاطمه شهبازی به اتفاق مرجان قندی و همینطور مرتضی میلانی تهیه کننده قراره این برنامه رو تقدیم شما کنیم. پوشش کامل خبری خواهیم داد و شما هم در جریان جزئیات این نشست قرار میگیرید. ابتدا سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت همکار گزارشگرم خانم مرجان قندی.
من هم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز رادیو سلامت سلام عرض میکنم، صبح همگی به خیر باشه. بله، ما امروز در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. توضیحات ابتدایی رو شما خدمت شنوندگان عزیز عرض کردید. من هم اعلام کنم که قرار هست که امروز اتفاقات خوبی در حوزه تجهیزات پزشکی و سلامت در این سالن اتفاق بیفته که من عنوانها رو فقط به صورت مختصر عرض کنم که قرار هست که طرحی در خصوص دستگاه تولید نانو حامل‌های دارویی ارائه بشه، همطور ریز تراشه‌های میکروسیالی تفکیک کننده سلول‌های سرطانی خون که در درمان بیماران سرطانی مورد استفاده قرار می‌گیره و همینطور میکروسوزن‌های زیست سازگار جهت دارورسانی بدون درد، شبیه ساز آموزش احیای قلبی ریوی، کیت تشخیصی بر مبنای شناسایی آنتیژن موضوعاتی هستند که شرکت‌های دانش بنیان قرار هست که طرح‌هاشون رو ارائه بدن. امیدواریم که این طرح‌ها ارائه بشه، پذیرفته بشه و در واقع حامی مالی پیدا کنه تا زودتر به سرانجام برسه که در درمان بیماری‌ها میتونه خیلی مؤثر باشه.
ما هم امیدوار هستیم و اضافه کنم که این نشست و نشست هماندیشی و نمایشگاه دستاوردهای سازمان اوقاف و امور خیریه از پنجم اردیبهشت ماه
بله از روز چهارشنبه
و نهم اردیبهشت ماه هم پایان بخش این نشست خواهد بود. ما امروز به طور ویژه می‌خوایم راجع به فناوری‌های نوین پزشکی و تجهیزات وابسته صحبت کنیم.
دقیقاً همینطوره، فقط شرکت‌های مختلفی در طول این چند روز ارائه داشتن که در حوزه عمران، صنعت، تکنولوژی، کشاورزی، شیلات و موارد مختلفی بوده که امروز به طور خاص فقط تجهیزات پزشکی و حوزه سلامت هست.
چرا که بی رفت به رادیو سلامت هم نیست. دوستان شنونده، امیدوار هستیم که بشنوید به ویژه مواردی که خانم قنزی فرمودن میتونه برای شما هم جالب باشه. دستگاه تولید نانو حامل‌های دارویی، تولید گوساله‌های پربازده و همینطور دامپروری و تولید شیر و گوشت در شرایط کنونی و بسیاری از مواردی که برای ما هم جالب و جذابه.
مطلب اولی که گفتم دو مطلب رو میخواییم عرض کنیم این است که تعداد شرکت های دانش بنیان در مقایسه با نیازهای کشور کمه و باید افزایش پیدا کنه، به خصوص در زمینه کشاورزی و البته در همه زمینه های دیگر. مسئولان باید همت کنن و همت مسئولان هم به این است که حمایت کنن، چون شرکت های دانش بنیان مال مردم است، مردم جوان ها این شرکت ها رو تشکیل میدن، لکن دستگاه ها بایستی حمایت بکنن از اینا. حمایت عمدتاً به اینه که محصولات اینا رو ازشون بخرن، استفاده کنن، یا اگر امکاناتی لازم دارن بهشون امکانات رو بدن. و البته در گزارشی که به من داده شد وزارتخانه هایی که این کمک رو میکنند رو اسم آوردن و وزارتخانه هایی که کمک نمیکنند و باید بکنن اونها رو هم مشخص کردن که حالا اینا رو بایستی دولت محترم خودشون رئیس جمهور محترم باید رسیدگی کنن، به ما اینا خیلی ارتباط پیدا نمیکنه. به هر حال میتوان تعداد شرکت‌های دانش بنیان هر بخشی را یک شاخصی برای پیشرفت اون بخش در دولت دانست. مثلا اگر چنانچه ما دیدیم شرکت‌های دانش بنیان در مثلا زمینه نفت و گاز و این صنایع پایین دستی اینها افزایش پیدا کرده، این نمره بالایی به وزیر نفت مثلا بدیم من باب مثال، یا اگر عکسش بود به عکس، این به نظرم یکی از شاخص‌ها. این مطلب اول که باید افزایش پیدا کنه شرکت‌های دانش بنیان. مطلب دوم این که این کار به حمدالله ممکنه، این کار ممکنه. نگن که شما باید مثلا فرض کنید که محاسبه کنید امکانات رو، بله امکانات لازم داره، لیکن مهمترین امکانات نیروی انسانی است. ما از لحاظ نیروی انسانی خیلی دستمون بازه. من به شما عرض بکنم عناصر تحصیل کرده های سطح بالای ما تعداد زیادشون، یه درصد بالایی که این درصد رو به من گزارش کردن، درصد بالایی از تحصیل کنندگان، کسانی که تحصیل کرده های سطح بالا هستن، در رشته های غیر تحصیلی خودشون مشغول کارن. چرا؟ میتوان اینها رو در اون رشته های خودشون مشغول کار کرد، به اینها کمک کرد، پشتیبانی کرد تا به دوان شرکت های دانش بنیان رو تشکیل بدن. البته باید شناسایی کرد، باید دنبال کرد. ما افرادی داریم که در کارهای بزرگ امروز پیشرفت دارن، در حوزه فناوری های هسته‌ای، در مورد داروهای نوترکیب، در مورد فناوری نانو، در مورد فناوری های زیست، زیست فناوری، در مورد سلول های بنیادی، اینا کارهای بزرگی است. ما در این زمینه ها این همه افراد برجسته داریم. خب این افراد برجسته رو در زمینه های گوناگون دیگر هم میتوان سراغ گرفت و پیدا کرد و حتما وجود دارن و نیروهای متخصص جوان در کشور ما به حمدالله یکی از ثروت های بزرگ، یا شاید بزرگترین ثروت موجود این کشور است که به حمدالله وجود داره. میشه از دانش اینها، از همت اینها، از نیروی جوانی اینها به نفع ثروتمند کردن کشور استفاده کرد. و البته بحث اینها بحث‌های مربوط به شرکت‌های دانش بنیان بود و دانش بنیان کردن تولید بود. بحث اشتغال آفرینی رو هم من ذکر کردم، اونم خیلی مهمه.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه، صبحتون بخیر باشه. شما صدای ما رو از محل هتل بزرگ ارم تهران میشنوید. علت حضور ما در اینجا پوشش خبری نشست هماندیشی و بررسی چالش‌های پیش رو و نمایشگاه دستاوردهای سازمان اوقاف و امور خیریه است. تا ساعت 11:30 اینجا هستیم و با فناوران و صاحبان شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه پزشکی و تجهیزات پزشکی بیشتر صحبت خواهیم کرد. همسوی نهاد وقف و تولید ملی دکتر سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، میگوید برگزاری نمایشگاه دستاوردهای نهاد وقف در سالی که به نام و عنوان جهش تولید با مشارکت مردم مزین گردیده است، نشان از عزم راهبردی و نگاه تخصصی سازمان اوقاف و امور خیریه به همسویی نهاد وقف و تولید ملی دارد و این همسویی جز با تسهیل مشارکت مردم در هر دو امر وقف و تولید ملی تحقق پذیر نخواهد بود. و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه می‌افزاید بی‌تردید استفاده از ظرفیت‌های نهاد وقف در مسیر پیشرفت اقتصادی کشور از جمله دستاوردهای چشمگیر سازمان در سال‌های اخیر بوده است، به گونه‌ای که پشتیبانی از استقرار و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در سالیان اخیر شاهد و مؤید این سخن است. دکتر خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه تاکید می‌کند تولیدات تخصصی و علمی در عرصه‌های ممتاز و وسیعی چون فناوری‌های نوین پزشکی، کشاورزی، شیلات، عمران، صنعت و معدن و سایر تکنولوژی‌ها از جمله آثار و برکات این دانش‌بنیان‌هاست. ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه از زحمات مجریان این نمایشگاه تقدیر و تشکر کردند و گفتند که عرصه دستاوردهای ممتاز شرکت‌های دانش‌بنیان در این نمایشگاه در کنار ارائه فعالیت‌های فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه و نمایش گزارش‌های ساماندهی به اسناد ملکی موقوفات کشور می‌تونه نماینده‌گر خدمات و دستاوردها و ظرفیت‌های این سازمان در امر رونق تولید با مشارکت مردم باشه. سپاس از تک تک شما شنوندگان عزیز که همراهی میکنید رادیو سلامت رو و ما رو در نشست هماندیشی و بررسی چالش‌های پیش رو و نمایشگاه دستاوردهای سازمان اوقاف و امور خیریه. میدونیم که منتظر هستین تا ما با فناوران و فعالان حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان گفتگو کنیم. اولین مهمان ما در این نشست مهندس جوانی است به نام آقای مشتبه اورعی، مسئول آزمایشگاه شرکت دانش بنیان در حوزه هوش مصنوعی. میدونید که پزشکان هم از هوش مصنوعی به جد استفاده میکنن، فناوری جدیدی که وارد عرصه پزشکی هم شده. آقای مهندس سلام عرض میکنم، خوش اومدید به استودیوی رادیو سلامت.
سلام، ممنونم از شما، من در خدمتم.
بسیار ممنون، بفرمایید از دستاورد و فناوری که در این نمایشگاه به نمایش گذاشتید.
بله، ما یک شرکت دانش‌بنیان هستیم، اولین شرکت دانش‌بنیانی که توی این نمایشگاه تو حوزه هوش مصنوعی محصولات خودش رو ارائه داره میده و توی حوزه‌های مختلفی ورود کرده. با توجه به اینکه ترند روز دنیا داره به سمت وب 3، هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید میره، کشور ایران نباید توی این حوزه از رقبای خودش یا کشورهای دیگه عقب بمونه توی تولید محصول و سرویس‌های متنوع. ما توی چند حوزه متنوع در زمینه هوش مصنوعی و وب‌3 محصولات جدیدی رو عرضه کردیم، توی حوزه فضای مجازی، توی بحث سینما و جلوه‌های ویژه، بازی‌های رایانه‌ای و سایر این موضوعات.
بله، فضای مجازی.
بله، با توجه به اینکه حالا ما در خدمت رادیو سلامت هستیم و
بله، هم خواستم یک مقدار بدیم، یه ارتباطی بدیم به حوزه سلامت.
بله، و یکی از دغدغه های الان کشور ما بحث سلامت روان هستش و فضای مجازی میتونه تأثیر سویی روی این زمینه داشته باشه. این نکته حائز اهمیته که یکی از مشکلاتی که ما توی کشورمون داریم بحث سلامت روان، اثرگذاری اخبار جعلی و فیک نیوز ها بر مردمه. بله. و اینکه این اثرگذاری باید در قبالش یک آگاه سازی انجام بشه. حالا ما یک محصول داریم که با استفاده از هوش مصنوعی میاد وضعیت شبکه، وضعیت محتواهای تولید شده در فضای مجازی رو بررسی میکنه و احساس اونها رو درک میکنه و با توجه به دیتایی که از قبل ذخیره شده و ماشین هوش مصنوعی که تربیت شده میتونه تشخیص بده که این دیتا چقدر جعلی هست، چقدر به صورت تعمدی یا به صورت اشتباه این خبر تولید شده.
یعنی کار شما شناسایی اطلاعات نادرست و جعلی است.
یکی از کارهایی که محصول ما انجام میده اینه که بفهمه که این متنی که توی فضای مجازی داره دست به دست میشه، این تصویر، این ویدیو چقدر میتونه جعلی باشه یا با توجه به مسائل امروز چقدر میتونه توسط خود ماشین‌های هوش مصنوعی تولید شده باشه.
خب حالا بفرمایید که ما چطور میتونیم از این ابزاری که شما تولید کردین و طراحی کردین استفاده کنیم.
فعلا توی گام اول محصول ما به صورت بی تو بی یا فقط به سازمان‌های خاصی داره ارائه میشه و
بله.
اونها با توجه به نیازمندی‌های خودشون در مورد سازمان خودشون این کار رو ما داریم براشون انجام میدیم، این در مورد اطلاعات و حواشی که در مورد سازمان خودشون داره وجود میاد. اما در گام‌های بعدی قراره این محصول به صورت عمومی عرضه بشه و آگاه‌سازی برای همه مردم اتفاق
بله. در خصوص شکل و شمایلش هم توضیح می‌فرمایید، آیا قراره که در تلفن همراه نصب بشه، چگونگی کاربردش رو هم بفرمایید.
در گام‌های بعدی بله قراره به صورت بازیوار سازی شده یا گیمیفیکشن به صورتی که مردم بتونن باهاش تعامل پیدا کنن و یک ارتباطی باهاش بگیرن در تمام حالا اپلیکیشن ها و سیستم های عامل منتشر بشه، اما فعلا فقط خدماتمون داره به سازمان‌های خاصی داده میشه.
بله. خب آقای مهندس، شما میدونین که کلاهبرداران و حالا کسانی که در حوزه جعل هستن خیلی فعالن. یک فناوری جدیدی که میاد اونا دست به کار میشن و شروع میکنن که بر علیه اون یک فناوری یا یک دستاورد یا یک ابزاری رو تولید کنن. الان شما برای این ابزاری که به هر حال تولید کردین که قادر هست به شناسایی اخبار جعلی چه در حوزه خبر، تصویر، فیلم، ویدیو همه، خب فکر این رو هم کردین که ممکنه که یک ابزاری تولید بشه که مهار کنه اون کم و کیف شناسایی ابزار شما رو؟
یکی از ویژگی های کار تو حوزه هوش مصنوعی اینه که ما باید به صورت آنلاین همیشه خودمون رو به روز بکنیم و اینجوری نیست که یک محصول تولید شده باشه و فقط دیگه ازش استفاده بشه، باید هر روز این چالشاش رو برطرف کنیم، به روز بشه، چون هر زمان که ما داریم خودمون رو توسعه میدیم افرادی که معانده ما هم دارن خودشون رو توسعه میدن و ما باید همیشه این پیشبینی رو کرده باشیم که دقیقاً چه چالش قراره برای این محصول ما به وجود بیاد و اونو برطرفش کنیم.
پس میشه نتیجه گرفت که از اونجایی که شما محصول آزمایشگاه شرکت دانش‌بنیان در حوزه هوش مصنوعی هستین و ابزاری رو خلق و تولید کردین که میتونه به شناسایی اخبار و مطالب جعلی در فضای مجازی کمک کنه، یک نتیجه کلی میشه گرفت که فعالیت شما در حوزه سلامت روان جامعه است.
بله، چون یکی از دغدغه‌های اصلی کشور و فضای مجازی این موضوعه و بعد به این توی این حوزه واقعا یک ورود جدی میشد. اگر ما توی این حوزه ورود جدی نکنیم دیگه اون حکم روایی توی حوزه فضای مجازی رو دیگه دست خودمون نخواهیم داشت.
بله.
و باید دیگه از سیستم ها و محصولاتی که کشورهای دیگه تولید میکنن استفاده کنیم.
مشابه محصول شما در سایر کشورها وجود داره؟
محصول ما علاوه بر حوزه هوش مصنوعی یک اون آگاه سازی رو با استفاده از علوم شناختی انجام میده، اما دو تا محصول خیلی مهمی هستش که در یکیش برای رژیم صهیونیستی و یکیش هم برای کشور آمریکا که اونها دارن فعلا این کار رو با 40-50% از هوش مصنوعی انجام میدن و بسیار هم محصول هایی هستن که مشتریان زیادی دارن. مثلا همین اتفاقاتی که توی بحث حمله ایران به اسرائیل افتاد و اینکه اون اخبار توی از طریق اسرائیل کاملا محکوم شد، یکی از اونها کار همین شرکت بود. اصلا این شرکت نکته جالبش اینه که هیئت مدیره این شرکت، هیئت مدیره همون جاییست که گنبد آهنی برای اسرائیل دوسته. ساخته، یعنی که اسرائیل بر خودش دیده که اگر یه گنبد آهنی بسازه که بخواد از خاک رژیم صهیونیستی دفاع کنه، بعد اون محصول رو هم تولید میکرد که بخواد از امنیت اطلاعاتش دفاع کنه. این محصول دقیقا این کار میخواد برای ایران هم انجام بده.
پس محصول شما فراتر از این است، حتی میتونه به امنیت اطلاعاتی کشور هم کمک کنه.
بله دقیقا.
بله آفرین میگیم به شما. آقای مهندس جوان مشتبه اورعی، مسئول آزمایشگاه شرکت دانش بنیان در حوزه هوش مصنوعی. و آخرین سوال، اگر قرار باشه که هموطنان و جامعه ایرانی از محصول فناور شما استفاده کنن، به لحاظ قیمتی هم ملاحظاتی رو خواهید داشت؟
مدل تجاری این محصول هنوز طراحی که سمت مشتریش به چه شکل باشه انجام نشده، اما چیزی نیستش که مردم ما حتی بخوام فکر نمی‌کنم که مردم برای استفاده از این محصول لازم باشه که حداقل پولی پرداخت بکنن و اینها، و احتمالاً با استفاده از حمایت‌هایی که از نهادهای دیگه میشه این کار انجام بشه.
بسیار عالی، سپاسگزاریم از حضورتون در استودیوی رادیو سلامت.
ممنون از شما،
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
خورشید 365 بار پیدا شد و نهفت، عزم ما بود که در این سال نخفت. پیمان بستیم به یاری هم، تا حامی همت هم باشیم و بر هم یکدیگر مرهم. کنون و در تلیعه سال نو این بار هم، گام دیگری در پیش، گوش به پیغام سروشی.
توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال، و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
امسال هم عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار، و بکوشیم تا بیفزاییم بر آنچه که بود از همت و عزم و اراده، اراده به تولید.
خب شنوندگان عزیز، همطور که خدمت شما عرض کردیم، امروز طرح‌های مختلفی ارائه میشه که یکی از این طرح‌ها تولید جنین از گاوهای پربازده است که این طرح در حوزه امنیت غذاییه. میخوایم همراه بشیم با جناب آقای محمد مهدی نادری، مدیر عامل شرکتی که این طرح رو ارائه میدن. سلام، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
در ابتدا در خصوص این طرح توضیح بفرمایید برای شنوندگان ما.
خب ببینید، کار ما از حدود 15 سال پیش شروع شد. هدف از این کار این هستش که گاوهایی که پربازده هستن به لحاظ تولید، کمیت و کیفیت، اینا رو ما از خارج از کشور آوردیم و یک بارم وارد میشه برای اینکه دیگه کسی نخواد وارد بکنه، و با استفاده از فناوری تولید آزمایشگاهی جنین اینا رو تکثیر میکنیم. ببینید، این کار در واقع به عنوان یه نقطه عطفی تو صنعت دامپروری کشورهای پیشرفته صنعتی جهان شناخته شده. ما از حدود 5 سال پیش که توی بازار هستیم، اساس این کارم این هستش که شما هر هفته از یه گاو پرتولید تخمک میگیریم، میبرید توی آزمایشگاه، در واقع IVF میشه یا لقاح انجام میشه، این درمان ناباروری توی انسان، و نهایتاً توی 7-8 روز به جنین تبدیل میشه و جنین رو منجمد میکنیم، و جنین که منجمد شد میریم تو گاوداری‌های مشتریامون، اون جنین رو از انجماد خارج میکنیم و تو رحم اون گاو گیرنده کاشته میشه، و اینجوری یه گوساله‌ای به دنیا میاد که 2-3 برابر یه گوساله معمولی در واقع قیمتشه، و نیازی به این نیست که شما اونو وارد بکنی. جدای از این که خب حالت عادی، شما فکر کن اگر تو گله خودتون مثلا یه دامداری میاد پیش شما، از تو مثلا 1000 تا گاو شاد مثلا 20 تا هستش که از همه متفاوت ترن به لحاظ تولید و شاخصایی که در واقع ارزیابی میشه اون دام. و حالت عادی هر گاوی یه گوساله در سال میتونه به دنیا بیاره، چون طول دوره آبستنیش 9 ماه، اما با استفاده از این فناوری ما میتونیم از اون گاو پرتولید 20 تا گوساله به دنیا بیاریم، اونتا تو رحم بقیه گاوا. یعنی ما جنین از اون گاو پرتولید که تولید کردیم تو رحم گاوای معمولی اون گله کاشته میشه، مونتا گوساله هایی که به دنیا میاد از اون گوساله های درجه 1 هستش. ما تنها مرکزی هستیم در کشور و در غرب آسیا که در واقع پروانه تولید جنین داریم و این کارو داریم انجام میدیم. با هولینگ های بزرگ کار کردیم و